عرش بهشتی.
ساعت 19. خیلی متشکریم که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستید و این شبکه رادیویی رو دنبال میکنیم. امیدواریم که غروب بسیار آرامی داشته باشید.
افتخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
در تالار شیشه‌ای امروز گفتگو میکنم با آقای احسان آقاسی، کارشناس بازار بورس. آقای آقاسی سلام، روز شما بخیر.
بله، عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شما فرخان صادقی و هموطنان عزیزمون در خدمت شما.
متشکرم. لطفاً برامون از شاخص بورس و همچنین شاخص هموز و کلن آخرین اخبار این حوزه برامون بفرمایید.
بله، هر شبت که معاملات تا حدودی متعادل رو توی بازار شاهد هستیم. شاخص کلمون نزدیک 1500 واحد منفیه، 0.1% منفیه. از اون طرف شاخص کل هموزنمون 0.1% مثبته، 623 واحد مثبته. این نشون میده که کلیت بازار فعلا متعادل داره معامله میشه. بزرگترهای ما که تأثیرشون بیشتر روی شاخص کل بیشتر رو به منفی بودن، مثلا همین شاخص کلمون یه مقدار منفی هست. نمادهای حالا بزرگتر دیگه، شپنا، فاملی، شترام، فولاد، اینا بیشترین تأثیر منفی رو روی شاخص کل ما داشتن. و از اون طرف روی شاخص فرابورس ما هم زاگرس بیشترین تاثیر منفی رو داشته. از اون طرف پالایشگاه شیراز و سهم‌های کوچیک دیگه از جنس غذایی و خودروی بیشترین تاثیر مثبت رو روی شاخص فرابورس ما داشتن. ما تا این لحظه حدود 40 میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی رو داریم. اگه بخوام کلیت بازار رو خدمتتون بگم، اون چیزی که من دارم از نقشه کلی بازار می‌بینم اینه که خودرویا تا حدودی منفی ان، گروه فلزات اساسی بعضیا منفی بعضیا مثبت، غذاییامون مثبتن امروز، بندیهامون مثبتن و پالایشیهامون هم تا حدودی منفی ان، نزدیک 1-2% منفی ان بزرگتر باشه.
بله،
در حالت کلی ما فعلا در حال حاضر یک بازار تقریبا متعادل یه ذره رو به منفی رو شاهد.
بله، خب لطفا برامون از بازار فرابورس و همچنین بورس کالا آخرین اخبارش رو بفرمایید. شرایط چگونه است؟
بله، توی بورس کالا مهمترین اتفاق همین عرضه محصولات ایران خودرو هست که خب تأثیرش رو روی با توجه به اختلافی که قیمت فروش کارخونه و قیمت عرضه شده توی بورس کالا داره، تأثیرش رو روی قیمت سهام خودرویی ها خصوصا خود ایران خودرو توی روزهای گذشته دیدیم.
روند معاملات افراد حقیقی و حقوقی در بازار بورس چگونه است؟
بله، ببینید همون بحث این که میگیم مثلا 40 میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی رو داریم.
بله،
خب وقتی این خالص تفاوت خرید و فروش افراد حقیقی و افراد حقوقیه. پس وقتی 40 میلیارد تومان خروج پول اشخاص حقیقی رو داریم، یعنی اینکه اون طرف خب یک کسی خریده دیگه.
بله،
حقیقی ها بیشتر فروختن امروز و حقوقی ها بیشتر
خریدن. بله، متشکرم. خیلی ممنونم از توضیحات شما و روزتون بخیر و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خب صحبت کردم با آقای احسان آقاسی، کارشناس بازار بورس. شبتون بخیر باشه. همچنان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم، اما ازتون دعوت میکنم روی خط اقتصاد رو بشنوید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقای سلام و شب بخیر. حالتون چطوره مردم عزیز روستاها و شهرهای ایران؟ و اگر از جمله عشایر غیور و نازنین و زحمتکش هستید به ما گوش میکنید، خدا قوت میگم. امیدوارم شب بسیار خوبی رو در این نخستین روز از آذر ماه 1401 سپری کنید و روزی تا هم با آرامش و دستاورد و موفقیت براتون رقم خورده باشه. در برنامه امشب به طاق همه همکارانم و به مدیریت و تهیه کنندگی خانم مصطفی با شما خواهیم بود در این برنامه خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو اقتصاد از تهران. در هوای نسبتا سرد بدون بارش و دامنه‌های البرز همچنان خشک و چشم انتظار بارش باران یا دانه برف با شما خواهیم بود. با این موضوعات و با این یادآوری که سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 پیش شماست. در برنامه امشب از طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در نوبت بررسی صحنه علنی مجلس قرار گرفته خواهیم گفت. آیا این آغازی بر تحولات و رفتن به سوی عدالت بیشتر خواهد بود؟ در برنامه امشب همچنین از فروش اوراق ارزی در بانک ملی خواهیم گفت. چه شد؟ چه سرانجامی پیدا کرد؟ از لزوم کد رهگیری برای کالاهای قاچاق توضیح خواهیم داد. از ساخت 40,000 خانه روستایی برای مددجویان کمیته امداد خواهیم گفت. از سازوکارهای تنظیم شده برای این کار و از الزام درج کد رهگیری و شناسه لوازم یدکی و قطعات خودرو در فاکتورهای فروشندگان خواهیم پرسید. آیا چنین است یا نه؟ در برنامه امشب در حالی که ساعت 19:44 است، همونطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد 30,36,37 در اختیار شما شنوندگان قرار داره. همونطور که در فهرست موضوعی برنامه امشب یادآور شدن ساخت 40,000 خانه روستایی برای مدد جویان کمیته امداد در دستور کار هست. ترمیم و صاحب خانه شدن این مددجویان موضوعی است که در طی سالهای گذشته هم به اون توجه ویژه شده. مدیر دفتر تامین مسکن این نهاد از تفاهم نامی 5 جانبه برای احداث 40,000 مسکن مددجویی در روستاها خبر داده. برای کندکاو بیشتر از ابعاد این تصمیم مهم و حل مسائل مشکلات این گروه از اعضای جامعه با آقای توکلی گفتگو میکنم، مدیر کل محترم دفتر مسکن امور مهندسی کمیته امداد. آقای توکلی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه سازوکاری برای این موضوع طراحی شده و پیش از اینکه بخوایم درباره سازوکار صحبت بکنیم، اگر براتون مقدور هست از آمار واجدین یا نیازمندان به مسکن بفرمایید که حالا این 40,000 تا هم است یا بخشی از آمار کلی تری است؟
بله، عرض کنم بحثتر شما و شنوندگان محترم برنامه. خب در برآوردهای اولیه‌ای که انجام شده بود، مددجویان دارای اولویت ما که در روستاها در واقع مشکل مسکن دارن، حالا یا مسکن فرسوده یا به نوعی فاقد مسکن هستن، که عمدتاً در روستاها ما مشکل مسکن فرسوده رو داریم، اینها برآورد اولیه خب به همین عدد حدود 40,000 واحد در واقع ما رو رسونده بود. البته جامعه مددجوی کمیته امداد عدد ثابتی نیست و متناسب با توامند شدن و خروج برخی از خانواده از تحت پوشش خانواده جدید در واقع افزوده میشه. به همین دلیل در در واقع مجموعه برنامه‌ریزی کمیته امداد عدد 40,000 رو بر اساس شرایط وضع موجود به عنوان اولویت دارترین ها برنامه ریزی شد که در قالب تفاهم‌نامه‌ای که از اتحادیه فرمودید در واقع در برنامه کاری ما قرار گرفت.
این تفاهم‌نامه با کجا هست و چه کسانی درش مسئولیت ایفا میکنن؟
بله، کمیته امداد به عنوان در واقع نهاد حمایتی مددجویان یک سوی این تفاهم‌نامه هست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان متولی اصلی ساخت ساز روستایی در کشور بخش دیگه ای از این در واقع تعهدات رو بر عهده داره در قالب معرفی خانواده برای دریافت تسهیلات بانکی، بنیاد مستضعفان به عنوان یکی از تامین کنندگان منابع مالی و بخشی از مصالح ساختمانی یکی دیگر از شرکای خیر ما هست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات بسیج سازندگی در واقع تو این تفاهم‌نامه ورود داره به عنوان مجری یکی دیگر از شرکای خیر ما هست، و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هم به عنوان در واقع شریک خیر دیگه ما در این تفاهم‌نامه بخشی از منابع مالی رو تامین میکنه.
خب تا چه مدت زمان قرار این 40,000 تا آماده بشه و آیا شما پهن بندی یا فراوانی نیازمندان به این همکاری و همیاری و مساعدت ملی رو به طور روشن در استانها و شهرستانها و یا حتی روستاها دارین؟
بله. این تفاهم‌نامه برای یک افق دو ساله دیده شده.
درسته؟
و در واقع ما برش‌های استانی و برش‌های شهرستانی رو برای حجم کمی برنامه‌مون تنظیم کردیم و به استان‌ها، به کلیه استان‌ها در واقع ابلاغ کردیم. کاملاً مشخص است و استان‌های ما و شهرستان‌های ما در واقع برنامه خودشون رو در قالب این تفاهم‌نامه کاملاً اشراف دارن.
خب آقای مهندس، من از فرصت استفاده کنم. می‌دونیم که سازه‌های ساختمانی در ایران سال هاست که بر اون تاکید میشه که طبق استانداردهای ملی و با دوام ساخته بشه. تفاوت نمی کنه که برای این گرامیان، برای این گرامیان که بسیار مهمه یا هر کسی دیگری، این سازه ها بر اساس بالاترین استانداردها و کیفیت ساخته میشن یا یه کار معمولی است که فعلا یک نیازی رو برطرف بکنه؟
خیلی، ببینید، ساخت و ساز در کشور تابع نظام فنی اجرایی کشور هست و همه ما در واقع مکلف هستیم که در ساخت و سازمون حداقل هایی که آیین نامه ها و ضوابط و معیارهای فنی به ما تکلیف کرده رو رعایت کنیم.
اما کیفیت چطور؟ چون داریم از مددجویانی صحبت میکنیم که ممکنه دچار نقصان هایی باشن یا دچار ویژگی هایی باشن که ناچاریم، یعنی شاید هم بهتره اینطور بگم، الزام این هست که رفاه اونها رو در تیه شرایط حال و آینده ببینیم.
درسته، ما در واقع محصولات، در واقع خدمتی که در قالب احداث مسکن کمک میکنیم به مددجو، ما تجربه گذشته هم نشون داده این قابل بررسی میدانی هم هست. معمولا در واقع در حوادث طبیعی هم که اتفاق افتاده در چندین سال اخیر، واحد هایی که در واقع کمیته امداد در واقع تأمین کرده در قالب احداث، من به جرئت میتونم بگم که کمترین آسیب رو در حوادث دیده و این خودش دلیلی و ادعایی است بر کیفیت بالای اجرای اونها از نظر در واقع رعایت مسائل فنی. به لحاظ موضوعات نازک‌کاری و در واقع ظواهر کار و به قول معروف اتمام کار هم حداقل عرف منطقه رو ما تأمین میکنیم برای واحدهای که
ما مصاحبه‌های مختلفی در رادیو اقتصاد داشتیم درباره سازه‌هایی که، یا بهتره بگم واحدهای مسکونی که مجموعه وزارت نیرو و یا نهادهای دیگری، حتی فکر می‌کنم مجموعه شما هم پیشگام شدن برای اینکه بتونن تامین انرژیشون رو بر اساس پنل‌های خورشیدی، صفحات خورشیدی تنظیم کنن. مسلماً هر قد از هزینه های مددجو کم بشه، خوشحالی، خرسندی، آرامش خاطر اونها رو به همراه خواهد داشت. آیا شاهد چنین رویدادی برای اینها خواهیم بود؟
ما در سال 1401 در واقع در الزامات بودجه در واقع داخلی خود کمیته امداد که به استان هامون ابلاغ میکنیم، یکی از مواردی که تاکید کردیم که در احداث مسکن برای مناطق روستاییمون در واقع اگر شرایط منطقه و شرایط در واقع شرکت‌های خدماتستان و شرکت وزارت نیرو و به هر حال تمایل و درخواست خود مددجو و اقناع او هم اگر وجود داشت، حتما پنل خورشیدی رو به عنوان یکی از راهکارهایی که به درآمد خانوار میتونه کمک بکنه حتما با مسکن همراه بکنن، که عملکردهایی هم در این زمینه داشتیم و من الان آمار دقیقش رو حضور ذهن ندارم، ولی
ما تو همین برنامه ها اطلاع رسانی کردیم.
بله،
مهم این روی کرده که من دارم روی کرد رو به وضوح در بیان شما
افتاده.
خب این خیلی مهمه. ما میخواییم که تفاوت رو متوجه بشیم. این تفاوت به شدت تحت نظر و نگاه شما مدیرانه. اگر این تفاوت اتفاق بیفته عملکردها مسلماً وفق این تغییر خواهد بود.
قطعا همین هست.
بسیار عالی. بسیار عالی.
مددجوهای ما در واقع چون اطلاع داری، در واقع پنل خورشیدی هم به مصرف برق خانواده کمک میکنه.
همین منبع درآمده.
بله، وزارت نیرو در واقع خرید میکنه و بخشی از درآمدها رو در واقع افزایش میده که این درآمدها میتونه گوشه ای از در واقع هزینه‌های خانواده رو جبران بکنه و بعد از چند سال این انشالله میتونه در واقع یه کمک قابل توجهی هم برای خانواده باشه. این رویکرد از امسال به صورت جدی دنبال شده، یعنی همزمانی اجرای واحدهای مسکونی روستایی با پنل خورشیدی. البته عرض کردم در مناطقی که امکان پذیر باشه. خب پنل خورشیدی در واقع تابع ضوابط خاص خودشون هم هست.
همینطوره. بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس توکلی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. مدیر کل محترم دفتر مسکن امور مهندسی کمیته امداد، امیدوارم همیشه خوش خبر باشید برای مردم.
خیلی ممنون، منم از شما برنامه خوبتون تشکر.
انجام وظیفه است. شب عالی بخیر. شب بخیر. چقدر دادن حس خوبی پیدا میکنه وقتی خبرهایی رو یا رویدادهایی رو میشنوه و وقتی کنده کاو و جستجوی در باره ابعاد اون داره، شاخص میبینه، متر اندازه میبینه، کیفیت میبینه، جهت میبینه. شاید اگر قرار باشه بپرسیم که ما برای توسعه ایران چه چیزی لازم داریم، از این دست اندیشه ها رو لازم داریم. کار رو که کرد، آن که تمام کرد. این تمام رو ما در کلاس و درس و بحث معلمان و ارزنده و استادان خودمون از توجه دقت همه جانبه برای ایجاد یک کیفیت پایدار شنیدیم. فرقی نمی‌کنه کجا، ممکنه یک راننده تاکسی باشین با ادب و احترام و دقت و تمام ظرافت، ممکنه که یک وزیر و وکیل باشید با تمام دقت و ظرافت و مسئولیت. این مسئولیت شناسی رو عرض می‌نهیم و امیدوارم شاهد رویدادهای بیشتر به این شکل باشیم. شب بخیر خانم آقایان، ساعت 19:18 است. اگر مایل هستید درباره آنچه از این رادیو اقتصاد و از این برنامه روی خط اقتصاد در امشب اول آذر 1401 گوش میکنید و میشنوید، به سامانه پیام کوتاه ما 3637 نظر و نقد و پیشنهاد خودتون رو ارسال کنید. به آقایتون برسونم سامانه یک پارچه مرتبط با کالاهای قاچاق، بخشی از سازمان جامعه اموال تملیکی که بخشی از اون را تشکیل میده فعال شده. طبق قانون دستگاه‌های متولی با امر مبارزه با قاچاق یا مسئول در این مبارزه باید در یک سامانه یک پارچه به هم متصل بشن، و در حالی که این تعهد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید در سال 99 انجام میشد، سرانجام با تأخیر انجام شده. آقای غلامی موقع مصارم بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش املاک اموال تملیکی به ما در این باره بیشتر پاسخ میدن. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان برنامه وزیر.
خیلی متشکرم. این سامانه‌ای که منتظرش بودیم و در مجموع برنامه‌های کلان مملکتی هم ذکر شده بود، حالا به بار نشسته. چه تحولی رو ایجاد خواهد کرد و چه تفاوتی رو به دست میده برای نظارت بهتر، مدیریت کیفیتر این فرایندها و چرخهای یا زنجیرهای ورود و توزیع کالا؟
بله، این شاید بشه عنوان کرد که مهمترین فصل و مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 به تصویب رسید، 94 اصلاح شد و 1400 هم مجدد یک اصلاحی خورد. فصل دوم این قانون با عنوان فصل پیشگیریه. در مواد 5 و 6 این قانون سامانه هایی رو پیش بینی کردن که تمامی دستگاه هایی که متکفل امر مبارزه با قاچاق هستن بعد زیر سامانه های خودشون رو در بستر سامانه جامعه تجارت و سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی بکنن. خب این دوتا سامانه که خدمتتون عرض کردم بستر لازم برای تجارت رسمی کشور هست و شناسایی اون بخشی که به هر حال میخواد فرار کنه از حوزه تجارت رسمی در قالب اقتصاد پنهان، اقتصاد سایه که در حوزه تجارت خارجی میشه همون قاچاق کالا و ارز. و ماده 13 اون قانون که موضوع شناسه کالا و شناسه رهگیری رو مطرح میکنه، مجموع اینها به هر حال مواد و فصولی هستن که پیشگیری از قاچاق رو ایجاد میکنن، یعنی اینکه بتونیم اقداماتی صورت انجام بشه و صورت بپذیره که اصلا قاچاق صورت انجام نشود و از قاچاق جلوگیری بشه. که این مواد و این سامانها انشاءالله میتونن این وظیفه رو انجام بدن.
خب مسلما تکلیف بازیگران این عرصه هم خیلی مهمه، وارد کنندگان، انباردارها، مجموعه های تولید و دستگاه نظارتی که باید مسئولانه این کار رو انجام بدن. به نظرتون این مجموعه ها و بقیه که اگر در این حوزه فعال هستن از اطلاع، آمادگی و مهارت کافی برای کار کردن و پیوستن به این زنجیره برخوردارن؟
بله، ببینید همونطور که خیلی کارشناسانه اشاره کردین، اجرایی کردن این سامانه ها کاری نیست که دفعی و با زدن یک دگمه بشه انجام داد. یعنی یک سخت افزار و این نرم افزار مفصلی باید در طی به حال زمان تکمیل بشه و فرهنگ سازی بشه. به حال هم بستر سخت افزاری اتصال این سامانه ها و به یک دیگر، اینکه تمامی انبارها مجهز باشن به حال اون فیبر نوری، مودم لازم برای اینکه اتصال اینترنتشون برقرار بشه و تمامی دستگاه ها بتونن با همدیگه لینک بشن و این فرهنگ ارتباط سامانه‌ای و اینترنتی و اون نیروی کاری که مسلط باشه به این ابزار و بتونه استقرار پیدا کنه در این سامانه ها در سالهای گذشته خیلی اندک بود. اما اینکه این در این مسیر، مسیر رو جلو باشه، مسیر رو فرایند باشه، خوشبختانه با نظارتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داد، خب در طول سالهای گذشته می‌دیدیم که برخی از دستگاه‌ها از برنامه‌های خودشون عقب بودن، اما خب یه مرکز به هر حال ثابتی ایجاد شد برای رصد این سامانه‌ها که الان در چه وضعیتی قرار دارن، برنامه‌های خودشون رو دارن به چه نحوی انجام میدن و اینو آیا دارن کامل می‌کنن، روند رو به جلوی هست یا نه. این در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مستقر شد و الان شاهد هستیم که خدا شکر خیلی از دستگاه رو اون ریل دارن حرکت میکنن و بخش های مربوط به سامانه خودشون رو دارن تکمیل، طراحی، استقرار و راه اندازی میکنن. خدا بشه.
بسیار خوب. نمیدونم الان این سوال رو بشه دربارش گفت، ولی به نظرم باید گفت چون به هر حال شما در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمریکی هم هستید. در فرآیندهای قاچاق همچنان گوشه و کنار چیزهایی شنیده میشه که برای مثال توی برگه ها کشک بنویسیم اون روی محصول دیگه بخوانیم، توی سامانه مثلا کشک ذکر بکنیم ولی برای واردات توی کانتینر چیز دیگری باشه. با این پدیده که به گوش میرسه چه باید کرد؟
ببینید
چون این مصداق فرمایش شماست، یعنی اینجا سامانه ها نیستن، آدم ها که باید با دانش و مهارت و تعهد کار کنن.
بله، خب ببینید در حال یه بخشش دقیقا همین هست، اینکه هر چقدر ما سامانه ها رو دقیق انجام بدیم اما اگه اون کاربر نهایی بخواد توش مفسده باشه حتما ما رو دچار مشکل میکنه.
پس اینجا نظارت رو
مهم پررنگتر میکنه. بعد یه بخشی که تو این سامانه ها مهم هست اینه که دخالت انسان رو تا اونجا که میتونه کمرنگ و کمرنگتر بکنه. برای مثال همین که تمامی کالاها کد شناسه و کد رهگیری داشته باشن و رصد بشن در طی زنجیره از بعد به ورود کالا به بنادر، بعد به گمرکات برای ترخیص و بعد انتقالش از طریق نظام توزیع به فروشگاه ها و اون پایانه های فروشگاهی که همین کارهای خانش الکترونیکی، شناسه کالا و شناسه رهگیری، خب اینا میشه حفظ کردن تا اونجا که میشه همون نیروی انسانی که میتونه دخالت خدای نکرده منفی بکنه تو این سیستم. اگه این زنجیره تکمیل بشه میتونه اثر بخش باشه. به خاطر همینه که دست همه دستگاهایی که تو حوزه تجارت خارجی و تجارت داخلی، بازرگانی و نظام توزیع دارن کار میکنن، همه باید پای کار باشن. یعنی وقتی سامانه میتونه اون اثر بخش نهایی خودش رو داشته باشه که تمامی این دستگاه‌ها به هر حال متصل به هم باشن. در اکثر کشورهایی که به هر حال این سامانه‌ها رو به صورت کامل پیاده کردن، مالیات‌ها رو وصل کردن به همون پایانه‌های فروشگاهی. یعنی هر خریدی که انجام میشه مشخصه که چه کسی چه کالایی در چه روزی خریده، مالیاتش مرتبط با همون گرفته میشه. جریان به هر حال توزیع اون کالا، گردشش در کشور مشخص میشه. اینا همه واسه شفاف‌سازی میشه. اگر فرد متخلف در یک مرحله بتونه این تخلف خودش رو پنهان کنه، اون وقت در چرخش کالاهای دست افراد بعدی این خودش رو نشون میده و دستگاه ناظر میتونن باش برخورد بکنن. البته ما راه طولانی داریم تا رسیدن به این هدف، اما امیدوارم با همین نظارتی که دوستان انجام میدن بتونیم این دستگاه رو به هم دیگه متصل بکنیم و جریان یک پارچه کالا رو در کشور بتونیم رصد کنیم.
خیال میکنم که آقای غلامی رشته کار دستمونه، خیال میکنم اینطوره، یعنی از شنیده های شما و بسیاری دیگه از فناوران و مدیران و مسئولان در بخش مختلف که باشون مصاحبه میکنم، به نظرم رشته کار دستمونه، ولی چرا نمیتونیم با هم تفاهم بکنیم که این رو سریع اجرایی کنیم و بعد بتونیم خلاها، اشکالات و مواردش رو بگیریم و این دستاورد رو بدیم که جامعه و مردم ازش لذت ببرن و استفاده درستری هم برای حکمرانی خوب و شفاف، هم برای خدمت رسانی خوب، هم برای آسایش مردم. نمیدونم اگه برداشتم اشتباهه، بفرمایید.
ببین من دو تا دلیل عمده رو میتونم بهش اشاره کنم.
خب پس خود مطلب اشتباه نبود.
نه 100% میگم نگاه شما کاملا کارشناسانه. ما به خاطر همین مواد 5 و 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق، ریل شفاف سازی سامانه ای رو در حوزه تجارت خارجی مشخص کردیم، همونطور که اصطلاح این که رشته کار الان دست ما هست.
بله.
اما دو تا دلیل عمده داره. یکی این که دستگاه های دولتی ما متاسفانه هم از بعد نیروی انسانی هم از بعد زیرساخت ضعف مفرط دارن. یعنی نیروی انسانی من که باید نیروی تحصیل کرده باشه، نیروی فعال باشه، متاسفانه در برخی از دستگاه دولتی میبینیم مثلا سهم نیروهایی که سواد دانشگاهی دارن بسیار اندکه که بتونن کمک کنن به این راه اندازی این سامانه ها، و یا حتی در بخش حمل و نقل، در بخش خصوصی هم همینطور. ما از نیروهای جوان و فعالمون، از نیروهای نخبه‌مون توی این حوزه خیلی کم استفاده کردیم.
خب این همون داستانی که آقای شما هم اشاره کردن که یه آسیب شناسی دقیق شده، ولی باید شهامت داشته باشیم. بالاخره قرار نیست که من اگر مهارت ندارم یا دانش کافی ندارم باید حتما 30 سال اینجا بمونم و بعد
ببینید بخش دولتی باید از یه طرف جذاب هم باشه. ما وقتی مثلا سطح حقوق دستمزد در بین نیروهای دولتی اون به حدی پایینه که جوانای ما بعضا حتی گرایش به حضور در حوزه‌های دولتی هم ندارن، و مخصوصا نوع استخدام ها الان مثلا با یک نیروی شرکتی که به صورت غیر ثابت بخواد استخدام شه با یه حقوق اندک چند میلیونی، خب اصلا تمایلی برای اینکه در بخش دولتی با این مسئولیت ها
کنه
نداره.
آقای غلامی این همه ماجرا نیست البته.
نه همه نیست،
بحثش اینجا نیست، به خاطر اینکه یه بخشی از این کار رو به انحراف کشوندیم و واقعا امیدواریم با کد واحدی که سازمان امور اداره استخدامی داره رایج میکنه در تمام دستگاهایی که ذیل ردیف‌های اصلی و فرعی نظام بودجه مملکت هستن، این موضوع هم برشمرده بشه و ما بتونیم واقعا به اون کیفیتی که آرزومونه.
اما یه بخش دوم اون لایه‌های پنهان اقتصاد کشور تمایل نداره این شفاف‌سازی صورت بگیره.
باید درباره اونها صحبت کنیم. ما در مورد همه چیز حرف می‌زنیم غیر از موارد اصلی. به نظرم باید درباره اونها صحبت کنیم. این شدنیه.
بله ان شاءالله با کمک شما عزیز.
من خواهش می‌کنم. ما صریحیم تو این موضوع. امیدوارم که متولیان و مسئولین مختلف هم همینطور به همین صراحت بتونیم پیش مردم و با مردم باشیم. متشکرم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم از توضیحاتتون. خواهش می‌کنم. شب بخیر. خدا حافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. عذرخواهی میکنم، دارید به طور زنده و مستقیم از تهران رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد سه‌شنبه اول